بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه امروز روز 25 ماه ذی‌القعده، روز دهم الارضه، حدیث اخلاقی ما هم به همین مناسبت هست. هم ماهیت دهم الارض که برای بسیاری واضح نیست روشن بشود، هم معلوم شود چرا امروز اینقدر پرفضیلت و اون جهات اخلاقی مسئله هم واضح بشود. مرحوم صاحب وسائل رضوان خدا بر او باد در جلد هفتم وسائل کتاب الصیام باب صوم مندوب، ابواب صوم مندوب باب 16، در اونجا 9 حدیث درباره صوم یوم دهم الارض داره. اولا از این روایات استفاده می شود 4 روز در سال روزهای با عظمتی است و صیامش روزش بسیار پرفیضه. یکی همین دهم الارض 25 ذی‌القعده، دیگری میلاد پیغمبر اکرم 17 ربیعه، سومی به بعثت پیغمبر اکرم 27 ماه رجب، چهارم 18 ذی‌القعده ذی‌الحجه عید قدیر. 4 یوم عظیم در سال است که یکی از اونها همین 25 ذی‌القعده است. مرحوم محدث قمی در مفاتیح میگه 4 روز با عظمت، یکیشو میگه اون سه دیگر رو بیان نکرده. مردم هم در جستجو هستن اون ستای دیگه کدامه. اون ستای دیگر میلاد پیغمبر، بعثت پیغمبر، عید قدیره. و اما احادیثی مرحومه شیخ خور عاملی داره درباره یوم دهم الارض. من یکی از اون احادیث رو خدمت شما میخوانم. حدیثی از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، روز 25 ماه ذی‌القعده آمدن در میان اصحاب و یاران، فرمودن سومو انی صائمون، روزه بگیرید، کسانی که افطار نکردید روزه بگیرید، منم روزم. چرا؟ به علت این که امروز روز دهم الارض. بعد حضرت 4 فضیلت برای امروز بیان کرد. فرمود یوم نشرت فیه رحمه، روزی است امروز 25 ذی‌القعده که آغاز رحمت الهی از این روز بود. یعنی چه؟ و دهیت فیه الارض، امروز ده الارض بود. و نصبت فیه الکعبه، کعبه در 25 ذوالقعده منصوب شد، نصب شد. و هبت فیه آدم، هبوط آدم به زمین هم در امروز بود. اول ببینیم ده الارض یعنی چه، تا ببینیم نشر رحمت الهی کدام اون بقیه فضائل امروز. ده در لغت به معنی گسترش دادن، پهن کردن، گستردن، توسعه دادن، این دهه. گستردن زمین یعنی چه؟ ما در تفسیر نمونه در زیل آیه 30 سوره نازعات، والارض بعد ذالک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها، خداوند می‌فرماید بعد از آفرینش‌هایی که در آیات قبل ذکر شده، خداوند زمین رو گسترش داد. والارض بعد ذالک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها، آبهای زیر زمینی و چشمه ها و قنوات و امثال ذالک رو خداوند از اون زمین بیرون فرستاد و مرعا و کشاورزی و چراگاه و اینها رو هم آشکار کرد. در ذیل این آیه اونجا هم نوشتیم که علم و دانش امروز میگوید وقتی که زمین از خورشید جدا شد، یک کره‌ای بود سوزان مملو از آتش، با گذشت زمان سرد شد، در جو زمین بخار آب پیدا شد، بخارهای عظیم تمام زمین رو احاطه کرد. مدت‌ها به همین منوال گذشت، زمین هنوز داغه و بخار آب هم در فضا مملو شده. بعد از مدتی باز زمین خودی سردتر شد، بخارها تبدیل به آب شدن. نه این بارانهایی که ما میبینیم، بارانهای سیلابی از آسمان سیلاب سرازیر شد. سیلابا می آمد به زمین، زمین داغ بود، بخار بود، برمیگشت به آسمان. و هر مرتبه سیلاب به زمین می آمد و بخار می شد، زمین یه درجه خنک‌تر می شد. این بارانهای سیلابی مأموریت داشت که زمین رو خنک کنه. مدت‌ها بر همین منوال گذشت، باران‌های سیلابی که به زمین ریختن دیگه بخار نشدن، زمین به قدر کافی سرد شده بود، تمام کره زمین زیر آب بود، آب همه جا رو گرفته بود. تدریجاً آب‌ها در خلل و فرج روی زمین و در قسمت‌های گود آب‌ها به اون طرف سرازیر شدن، قسمت‌های دیگر آهسته آهسته از زیر آب سر برآوردن. دهو الارض یعنی سر برآوردن نخستین نقطه خشکی روی زمین از زیر آب. روایات ما میگه از زیر کعبه این معنا شروع شد، یعنی اولین خشکی روی زمین منطقه کعبه بود. الان یه نقطه مرتفعی اونجا نیست، ولی در اون زمان ممکن است نقطه مرتفع بوده، چون زمین پستی و بلندیهاش با گذشت زمان فرق کرده. بعضی جا الان کوه سابقا دریا بوده، بعضی جا الان دریا سابقا کوه بوده، زمین چین خودگی پیدا کرده، بالا و پایین شده. روایات ما میگه اولین نقطه خشکی که در روی زمین پیدا شد همون منطقه کعبه بود. آیا این روز روز عظیمی نیست؟ چرا اولین رحمت خدا به زمینیانه؟ جا خداوند برشون درست کرد بتوانن زندگی کنن. این نخستین رحمت الهیه. دنبال اونم اخرج ماها و مرعاها، خشکی ها که پیدا شدن، چشمه ها هم پیدا شدن، آبها هم پیدا شدن، زراعت و گیاه هم پیدا شد و چراگاه هم پیدا شدن. این دومین رحمت خداوند بود. حضرت آدم از بهشت که بیرون آمد، بعدها که بهشتی شد و بهشت زمین، حضرت آدم از بهشت بیرون آمد بعدها، اونم روز 25 ذی‌القعده بود. گرچه خروج آدم از بهشت یه درجه تنزل بود، ولی یه درجه هم تکامل بود، برای اینکه آدم آمد روی زمین، سیر تکاملی خودش الالله و الالعلم و الکمال شروع کرد. بنابراین گام گذاشتن آدم به روی زمین معمولی در واقع قدمی بود به سوی تکامل از نوع جدید. این هم رحمتی از رحمتهای الهی بود. خانه کعبه هم اولین وقتی که ساخته شد، که در زمان آدم ساخته شد، روز 25 ذی‌القعده بود. بنابراین در چنین روزی رحمت‌های متعدد الهی شامل حال بشر شده، و به شکرانه این نعمت‌ها انسان روزه می‌گیره و پاداش شاکرین رو پیدا می‌کنه. از اینجا می‌فهمیم دهر الارض یعنی چی، و از اینجا میفهمیم چرا روز روز رحمته، و از اینجا میفهمیم چرا روزه این روز اون همه فضیلت. 9 روایت در بارش وارد شده است. باب 16 ابواب صوم ندب در جلد 7 وسائل. اینا را ازش میفهمیم. خداوند رحمان و رحیمه، مرتب رحمتش شامل حال ما انسان ها هست. شکر کنیم این رحمت های الهی رو خدا افزایش میده. کفران کنیم، خدا رحمتش از ما برمیداره. خداوند حکیمه. افرادی که شاکرن لیاقت خودشون رو ثابت کردن، و چون لیاقت خودشون ثابت کردن، خدا رحمتش رو افزون میکنه. افرادی که عملا ناسپاس گذارن، اینها عدم لیاقت خود رو ثابت کردن، خداوند حکیم میگیرد نعمتها رو از اونها. اساس عالم بر رحمت خداست و دعوت ادیان آسمانی به رحمته. اسلام همه جا سخن از رحمت میگوید، همه جا بحث رحمت و محبت. خشونت در اسلام نیست. جنگ های با دشمنان استثناءاتی است که بر اسلام تحمیل می شود. اگر انجنحوا للسلم فاجنح لها، انجنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگر دشمن از در صلح در بیاد، تو هم از در صلح در بیاد. بنا نیست. اون وقتی که تمایل به صلح ندارد، تو آماده باش برای اینکه ضربه نخوری، آماده باش. این اساس اسلام، آفرینش بر رحمت، دهو الارض بر رحمت، کعبه رحمت الهی بود، حبوط آدم به یه معنا رحمت الهی بود. همه اینها رحمت های الهی است که شامل حال ما شده. من در اینجا لازم میدانم یه نکته ای رو که این روزها در مطبوعات و در جرائد و امثال اینها بود، با تناسب بحثی که عرض کردم بهش اشاره کنم. شما عزیزان توجه بهش داشته باشید، توجه به این نکات در شرایط فعلی لازمه. وان این است که این مسئله روشن بود، روشنتر شد که دنیای غرب یه امتیاز تاریخی به صهیونیست ها داده که در تاریخ بشر مثل نداره. وان این است که اونها معتقدند آلمان نازی هیتلر یهودیان رو قتل عام کرد، 6 میلیون یهودی رو در کوره های آدم سوزی یا با وسائل دیگر نابود کرد و معتقد هستن هیچ کس حق نداری این مسئله رو انکار کنه. یعنی سانسور تاریخ. شما اگر در اروپا بخوای انکار کنی این مسئله زیر سوال ببری، قانون میگه باید بری زندان. آیا در هیچ زمانی بوده یه مسئله تاریخی تحت سانسور قرار بگیره؟ اگر کسی صحبت کنه درباره زندان باید بره. انکار هولوکاست یعنی کشتار یهودیان، قتل عام یهودیان، مساوی است با زندان. اخیراً هم بعضی ها انکار کرده بودن و زیر سوال برده بودن در آلمان، در فرانسه، اینا رو تو دادگاه بردن و گفتن قانون اینه، نباید راجع به این مسئله صحبت کنید، زندان برید. شما ملاحظه کنید اولا چقدر در مقابل صهیونیست ها حالت ذلت به خودشون گرفتن که اجازه نمیدن این مسئله تاریخی بحث بشه. ما شک نداریم هیتلر آدم ظالمی بود، آدم کش بود. شک نداریم با یهودیان بسیار بد بود، جنایاتی هم به اونا کرد. اما آیا راست 6 میلیون نفر کشته یا نه؟ یه مسئله تاریخیه. چه مانعی دارد بیان بنشینند و یه بحث تاریخی در این باره بکنند؟ میگن نه، کسی حق نداره. قتل عام فلسطینیان بشود، مانعی نداره. اما اگر در تاریخ قتل عامی از یهودیان شده یا نشده، باید گفت شده و باید مخالفت هم نکرد. اینایی که قائل به آزادی بیانن، قائل به آزادی قلم، یک نفر نویسنده به دادگاه در مملکت ما احضار بشه، دادشون در میاد. اما سانسور عجیبی بر این مسئله تاریخی کردن، نه آزادی قلم، نه آزادی بیان، فوراً زندان. این چه معنی داره؟ اینا برای شناخت فرهنگ غرب امروز لازمه. بعضی از ما غرب زده هستیم بفهمیم اینا چی میگن، این چه حرف حسابی. و من پیشنهاد میکنم، عقیدم این است که متفکران جهان سوم و حتی بعضی از متفکران غربی و همچنین متفکران اسلامی تسلیم این جنجال ها نشن، همایشی واقعا تشکیل بدن برای اینکه مسئله تاریخی رو بحث کنن. آیا واقعا این واقعیت داره؟ دروغ راسته؟ بشکنن این سانسور رو، بشکنن. خیلی تعجب کردن که رئیس جمهور ایران شکسته این سانسور رو. تعجب نداره؟ اصلا همایش تشکیل بدن بس تاریخی بکنن بدون تعصب. اگر هم ثابت شد کشتن میگیم کشتن، نه نه. و همچین همایشی تشکیل بدن که اصلا این کشور کشور به اصطلاح اسرائیل تاریخش چیه؟ اینا چطور آمدن اینجا از اون طرف دنیا اینجا؟ چطور صاحب شدن؟ چطور الان میخوان یه وجبشو بدن به صاحبان اصلی؟ این همه سختگیری میکنن و شرایط و قیود و امتیازات اینا میخوان. چه رقم این کشور تشکیل شد و چه رقم اینا؟ اینا مسائل تاریخیه. چرا در بارش دنیا بحث نکنیم؟ چرا نسل جدید مسلمان ندانن اینها رو؟ چرا جهان سوم اینها رو ندانه؟ اینا بحث بشه در بارش. تبعیض در دنیا تا چه اندازه؟ قتل عام مسلمین جایز، اما احتمالاً قتل عام اونها نه تنها جایز نبوده، کسی حق نداره کلمه‌ای برخلافش بگه. این چه قضاوتیست، این چه عدالتیست، این چه واقع بینیست، این چه دنیاییست که ما در این زندگی میکنیم، این همه تبعیضات ناروا درش هست. اینا یه مسائلیست که باید ما بدانیم و واقعا نسل جوان رو هم در این مسائل روشن کنیم و مسلمانان دنیا باخبر بشن که با چه فرهنگی روبرو هستن. حدیث رو بخوانم. عن رضا علیه السلام فرمود هذا اليوم يوم نشرت فيه الرحمه، هذا اليوم يوم نشرت فيه الرحمه و دهیت فيه الارض و نصبت فيه الكعبه و هبط فیه آدم. امیدوارم خداوند ما را از برکات این ایام امروز و اون سه روز دیگر، چهار روز رحمت، بهره‌مند بگرداند و توفیق استفاده از فلسفه های این احکام را هم به ما عنایت بفرماید. برگردیم به مسئله 15 که داشتیم، بتونیم این مسئله را به جایی برسانیم، گرچه بحث اخلاقیمون طولانی شد. بحث در این بود که در مورد کسوت آیا ملکیت زوجه مطرحه یا اباحه منافع. نظر ما در پایان کار این شد که ملکیت اقواست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم اطلاقات منصرف می شود به افراد متعارف. حداقل در زمان ما و زمانهای قریبه به زمان ما متعارف تملیکه، متعارف تملیکه. و لذا وقتی که زوجه رو طلاق می دن یا شوهر فوت می کنن یا زن فوت میکنن، نمیان لباس ها رو مطالبه بکنن، ورثه شوهر بگن لباس ها تو در بیار تحویل بده، برو یه لباس دیگری بپوش، یا موقع طلاق لباس ها تو بذار اینجا برو. سیره مسلمین برخلاف اینه. نشنیده ایم یه همچین الزامی به مرء کنن به هنگام نشوز و به هنگام طلاق و به هنگام نمیدونم اینها. بسیار خب، میگن متعارف یه دستش متعارفه. خب این مقدارش رو قبول بکنید متعارفه، تا بینید بقیهش. بناهن علی ذلک ما نمیتوانیم بگیم فقط اباحه مصرفه و به مجرد نشوز و به مجرد طلاق و فوت با چیز کنه از بین بره. زن ناشزه رو بگیم تو این لباسات هم نماز نخوان، نمازهاش هم باطله. همچین چیزی متعارف و معمول نیست. فعلاحظا به نظر میرسد با توجه به این که باید اون سیره رو در نظر گرفت و به علاوه شؤون، غالبا شؤون مرء ایجاب میکند که اینها تملیک بشه، منتها دلیل مهم اطلاقات منصرف به متعارف و منصرف به اون سیره است. خب قبول کردیم به این که ملکیت در مسئله لباس اقواست، ولی دو نکته در اینجاست که باید بهش توجه کرد. یه نکته این است که اگر مرئه به استناد ملکیت بگه من میخوام تمام این لباسمو ببخشم، یه لباس مندرسی بپوشم و این ملک خودم را در راه خدا بدهم، آیا حق داره تملیک تملیک مطلقه یا تملیک تملیک مشروط بوده؟ ملکت اما بپوش، نه اینکه ملکت است بفروش، برهنه به ما لباس مندرس بپوشان، یا همچین چیزی نیست. ما در باب نفقم که ملکیت قطعی بود عرض کردیم نفقه رو بخواد تمام ببخشه، خودش ریاضت بکشد و چوب خشکیده بشه، اونجا هم گفتیم نیست تملیکه. بله تملیکه، اما تملیک مشروط میشه کرد. بنده میتوانم یه لباسی به جناب عالی تملیک کنم، بگم آقا این لباس این کتاب مال شما، ولی شرطش این از خودتون استفاده کنید. میشود انسانی همچین تملیک مشروطی کنه؟ بله. اگر یه لباس دیگری خودش داشته باشد به جای این لباس بپوشد، هدیه ای از خانه پدرش برادرش برش آوردن و اون لباس هدیه رو پوشید، این لباسی که شوهر تملیک کرده میتونه بفروشه، میتونه ببخشه. چرا؟ چون به جای آن لباس مناسبی پوشیده، اما این لباس رو ببخشه، لباس مناسبی هم نپوشه، آبروی شوهر رو هم ببره، میگه خب من لباس به این خوبی برای تو خریدم، تو اون رفتی بخشیدی، حاتم بخشی کردی، این لباس پاره پوره رو پوشیدی، آبروی ما رو جلوه خیش و دوست و دشمن بردی. میتوانه تملیک رو مشروط کرده باشد، همان گونه که عرض کردم. تصور من بر این بود که این مطلب در کتب فقهای ما نیست که این تملیک تملیک مشروطه، ولی اخیراً در بعضی از کلمات جواهر در مسئله سیاب، نه در مسئله طعام، در مسئله سیاب دیدم که ایشونم یه اشاره به این نکته دارد در همین بحث لباس، که حالا اشاره هم میکنیم به بعد راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. من میخواستم اشاره کنم که داریم به این که لباس شب عروسیشون رو ایشون بخشیدن به سائل و یه لباس معمولی و عادی در تن کردن، باید بگیم در اینجا مسلم ایشون میدانست که علی علیه السلام به این کار راضی است، نه تنها راضی است بلکه خوشبخت هم میشود. الگویی داده شد به همه زنان مسلمان برای تمام طول تاریخ بشر. خود علی علیه السلام برنامه زندگی و لباس و غذاش این چنین بود، راضی میشود. وظیفش این بوده لباس شب عروسی تهیه بکنه، تهیه کرد، ولی خوشحال میشد از این کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیه کرد، سلام الله علیها کرد، که این لباس رو بخشید و لباس عادی رو پوشید. و یک درس بسیار مهمی به همه زنان و مردان جهان دادند. و اما نکته دوم، گفتم دو نکته است. یکی این که این تملیک مشروطه، دوم این است که در روایت بعد شهاب وارد شده بود چهار لباس. موضوعیت نداره. اسنان لشتا، اسنان لسیف، بگیم اونم اشاره به اون معتاد فلخارج بوده، متعارف فلخارج بوده، نه این است که تعبد باشه، که همه تعبد به این باد داشته باشن. اسنان لشتا، اسنان لسیف، دو لباس تابستان، دو لباس زمستان، نه کمتر نه بیشتر، تعبدون شریعون، مثل روز ماه رمضان که 30 روز باید بگیریم، 29 روز باید بگیریم، ما نه کمتر نه بیشتر. این نیست، این اشاره به متعارف اون زمانه. مبادا کسی خیال بکند این موضوعیتی در اینجا داره و تعبد خاصی است. این مسائل مسائل تعبدی نیست. و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، معیار کسوتهن بالمعروفه، معیار رزقهن بالمعروفه. حالا یه وقت رزقهن بالمعروف مصداقش اسنان اسنانه، یه وقتی نه بیش از این هاست. این دو نکته تمام، بریم سراغ ثمرات ملکیت و اباحه. حداقل نه، میگن حداقل لا روایت بیان کرده، ممکنه بعضی جا از این کمترم بشود، لباس پر دوام خوبی باشد، ادامه پیدا کنه که میرسیم الان. اجازه بفرمایید. مرحوم صاحب جواهر در اینجا 6 ثمره ذکر کرده. آدرس این مسئله و مسائل دیگر مربوط به لباس، همون جواهر جلد 31 صفحه 349، از قبل از 49 شروع می شود تا بعد از 49، حول و حوش 349 هست. ایشون آمده برای ملکیت و اباحه در مورد لباس و امثال لباس 6 ثمره گفته که با بررسی این ثمرات بعضی از فروعی رو که امام قدس سره در مسئله 15 فرموده بودن، 5 فرع بود دیگه، اون فروع هم در این ثمرات حل میشه، مشکلش حل میشه. یه دونه از ثمرات عرض کنم، بقیهش رو میذاریم برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. ثمره اولایی که ایشون ذکر کرده، ضمناً توجه داشته باشین همه ثمرات ایشون مناقشه کرده و ما هم مناقشه میکنیم. اولین ثمره این است که اگر زوجه لباس رو کهنه کند، لو اخلقها قبل المده، قبل از آنی که اون مدت سر بیاد، مدت عمر لباس، زوجه این رو پاره پوره و کهنه کند، گفتن لم یجب بدلها علی قول بالملک، بنابر قول به ملکیت بدلش لازم نیست، اما بنابر قول اباحه بدل لازمه. چرا؟ میگن وظیفش این بوده تملیک کنه، تملیک کرد لباسی که به دردش شما میخورد، این رفت بیمبالاتی کرد و پاره پوره کرد و خراب کرد، باید بر از جایی که تهیه بکنه، مثل این که غذای روزانه شو داده، خرجی ایمانش داده، رفته این خرجی رو علکی جایی مصرف کرده، خب دیگه وظیفه نداره پای سر هم بازم پول بده. اما علل اباحه، خب این اباحه کرده بودی و این علل اباحه از بین رفت، دوباره باید اباحه کنی. و اما الجواب، ما میگیم لا فرق بین القولین فی هذه المسئله. چرا؟ برای اینکه خراب کردن لباس امکان تقصیر در هیچ یک از این دو صورت ابدال لازم نیست، و ان لم یکن تقصیر در هر دو صورت ابدال لازمه. اما اگر تقصیری نداشته، لباس معلوم شد جنس قلابی بوده، پوسیده بوده، کلاه سر شوهر گذاشتن، قول داده بودن تا 6 ماهی میمونه، 1 ماهی خراب شد، زوجه تقصیری نداشته. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. خب کسوتهن لازمه، چرا؟ به علت اینکه تقصیری نداشته. و هاکذا مسئله سرقت هم همینجا بگیم، لو سرقه بدون تقصیره، سرقت شد بدون تقصیر، دزدی به خانه زد اموال شوهر و لباسهای زن و همه اینها رو برداشت و برد بدون اینکه تقصیر بوده باشد، شوهرم پول داره، خب برو بخر عوضش بیار به زوجه بده، لباس زوجه رو تهیه کن. پس لولم بکنن تقصیرین در هر دو صورت باید تهیه کنه، و امکان ان تقصیر در هیچ کدام از دو صورت لازم نی. تو تملیکت کرده بودم رفتی برباد دادی، اباحه کرده بودم رفتی از بین بردی. هر روز که من لازم نیست اباحه کنم تو خراب کنی، اباحه کنم تو خراب کنی، رو فرض اباحه هم لازم نی. نه رو فرض اباحه لازمه و نه روی فرض تملیک. پس ان لم یکن تقصیر باید ابدال کنه، عوض بده. ان کان تقصیر در هیچ کدام از دو صورت وظیفه‌ای نداره. اباحه کرده بود تو خودت از هر روز دلت میخواد یکیش از بین ببری، نمیشه. حالا این ثمره اولا، 5 ثمره دیگر میماند انشاءالله. یوم السبت و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.